ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 12 مرداد ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 3 ماه اوت سال 2017 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان گرامی در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همین همکاران فرهنگ قویمی است با تازه ترین خبرها.
با درود فراوان، مراسم تنفیذ 12 دوره ریاست جمهوری ایران صبح پنجشنبه در تهران برگزار شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان این مراسم آمریکا را متجاوز و وقیح خواند و از دولت جدید خواست تا به گفته او در برابر سلطه طلبی با صلابت و قدرت حاضر شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در نطق خود برجام را نشانه حسن نیت ایران برای تعامل بین المللی خواند. کشورهای منطقه بارها جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلیشان متهم کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز مصوبه کنگره با عنوان مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران را امضا کرد. از سوی دیگر آمریکا و 3 کشور اروپایی روز چهارشنبه هشدار دادند ایران با آزمایش یک موشک با عنوان ماهواره بر سیمرغ از آن یاد شده گام تهدیدآمیز و تحریک کننده ای برداشته و خواستار رسیدگی دبیرکل سازمان ملل به این موضوع شدند. در خبری دیگر، وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که با اپوزیسیون سوریه برای ایجاد یک منطقه امن جدید در شمال شهر هومس به توافق رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه، آتش بس در این منطقه که بیش از 147,000 نفر در آن ساکنند از ظهر پنجشنبه آغاز شده است. مناطق شمالی استان هومس به تازگی از سوی نیروهای دولتی سوریه و با پشتیبانی هوایی روسیه مورد حمله قرار گرفته بود. ایجاد مناطق عاری از خشونت توافقی است که حدود 2 ماه پیش در مذاکرات آستانه بین روسیه، ایران و ترکیه و با حضور نماینده‌ای از آمریکا به دست آمد. مقام‌های روسیه پیش از این از ایجاد 2 منطقه امن در جنوب غرب سوریه و نزدیک دمشق خبر داده و اجرای آن را موفقیت آمیز توصیف کردند. دولت سوریه تعهد کرده است به مناطق امن حمله هوایی نکند. ارتش آمریکا در افغانستان اعلام کرد در پی حمله انتحاری یک خودروی بمب‌گذاری شده علیه کاروان نیروهای ناتو علاوه بر کشته شدن 2 تن از نیروهایش 4 سرباز دیگر آمریکایی نیز مجروح شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون که روز گذشته خبر کشته شدن 2 سرباز آمریکایی در جریان این حمله در نزدیکی شهر قندهار را تایید کرده بود، امروز در بیانیه‌ای به آمار مجروحان این حادثه اشاره کرده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در حال حاضر حدود 13,500 تن از سربازان آمریکایی همراه با ارتش ناتو در افغانستان حضور دارند. در خبر دیگر، به گزارش رسانه‌های ایران، گارد ساحلی قطر یک قایق صیادی ایرانی را که وارد آب‌های آن کشور شده بود توقیف کرده است. محمد رادمهر فرماندار شهرستان پارسیان در استان هرمزگان گفته است این قایق حامل 3 صیاد بوده و از روز دوشنبه در دریا ناپدید شده بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این مقام محلی همچنین گفته است تلاش‌ها برای آزادی این صیادان در حال پیگیری است. حدود 2 هفته قبل نیز یک قایق دیگر ایرانی که به گفته مقام‌های ایران مجوز صید نداشته به علت آنچه عدول از قوانین مرزی دریایی خوانده شده توسط گارد ساحلی قطر توقیف شده بود. خانم الهه،
سپاسگزارم. خبرها را از فرهنگ قویمی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ایران خواهیم شنید و با یک تحلیلگر مسائل ایران زنده و مستقیم نیز گفتگو خواهیم کرد. واکنش‌ها به تحریم‌ها علیه ایران، روسیه و کره شمالی.
نسخه‌ای که به امضای رئیس جمهور رسیده، نسخه‌ای نیست که توسط متحدین آمریکا و حتی توسط طرفداران توافق هسته‌ای در واشنگتن به عنوان ناقض برجام شناخته بشه.
تا توزیع کتب رساله آیت الله خمینی در کشور تاجیکستان ممنوع شد و این کتب جمع‌آوری شدند. و برنامه هفتگی تابو، هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. در جمهوری اسلامی برای اینکه رئیس جمهوری کار خود را پس از انتخابات آغاز کند، تکمیل 3 مرحله ضروری است. ابتدا شورای نگهبان نتیجه انتخابات را تایید کند، سپس رهبر جمهوری اسلامی در مراسمی با حکم تنفیذ ریاست جمهوری را تایید کند و سپس فرد منتخب راهی مجلس شورای اسلامی شود تا در مراسم تحلیف سوگند ریاست جمهوری را ادا کند و دوره 4 ساله ریاست جمهوری را آغاز کند. روز پنجشنبه مرحله دوم این روند، یعنی امروز، تنفیذ برای حسن روحانی طی شد و هانا کاویانی درباره اون گزارشی داره.
مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری بامداد روز پنجشنبه در مقر یا بیت رهبر جمهوری اسلامی با حدود 30 دقیقه تأخیر از زمانی که پیشتر اعلام شده بود آغاز شد. در این مراسم به طور معمول شخصیت‌های مهم و ارشد سیاسی، نظامی و دینی به همراه سفرهای کشورهای خارجی شرکت می‌کنند. در مراسم روز پنجشنبه آیت الله علی خامنه‌ای به همراه 4 تن بر روی جایگاه ویژه نشست. سنت حاضران بر روی این جایگاه در دهه‌های مختلف جمهوری اسلامی متنوع بوده است. ترکیب مراسم روز پنجشنبه در کنار آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی، متشکل از رؤسای قوای مقننه و قضاییه، علی و صادق لاریجانی و احمد جنتی بود که حال ریاست مجلس خبرگان و شورای نگهبان را بر عهده دارد. در ابتدای این مراسم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت 11 درباره روند برگزاری انتخابات، شمارش آرا و اعلام آن گزارشی ارائه داد و پس از او بود که بنابر سنت پیام دستنویس رهبر جمهوری اسلامی این بار توسط رئیس دفتر او محمد محمدی گلپایگانی خوانده شد. پیامی کوتاه که همانند روزی که پیروزی حسن روحانی در انتخابات اعلام شد، حاوی تبریک به او نبود.
این جانب به پیروی از گزینش ملت ایران، رأی آنان را تنفیذ و دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقای دکتر حسن روحانی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.
پس از خوانده شدن این حکم، حسن روحانی آن را از رهبر جمهوری اسلامی تحویل گرفت و سخنرانی خود را آغاز کرد. حسن روحانی در جریان سخنرانی خود بر قانون اساسی تاکید کرد و در این حال از تنوع سلایق و رویکردها در میان گروه‌ها و اقوام مختلف گفت و از لزوم به رسمیت شناخته شدن این تنوع گفت. رئیس جمهوری اسلامی که با شعار عدالت محوری بر روی کار آمده، درباره ابعاد مختلف مد نظر در این زمینه گفت و افزود تلاش دولت دستیابی مردم به حقوق خود است. حقوقی که آقای روحانی در کنار برشمردن مبارزه با فقر و تلاش برای توسعه اقتصادی، سایر آنها را اینگونه برشمرد.
دسترسی آسان به اطلاعات حق مردم است. برابری در برابر قانون حق مردم است. داشتن آینده‌ای مطمئن حق مردم است. اظهار نظر و گفتگو، دانستن و در جریان امور کشور قرار گرفتن حق مردم است.
حسن روحانی در حالی درباره موضوعات اقتصادی و سیاسی و آزادی‌های اجتماعی به موازات یکدیگر سخن گفت که آیت الله خامنه‌ای که پس از او سخنران مراسم تنفیذ بود، 3 محور را به عنوان وظایف دولت برشمرد، اما اولویت اصلی را به موضوع اقتصاد داد.
بله، امروز اولویت همین نکته‌ای است که رئیس جمهور و محترم بیان کردن، مسئله عدالت، مسئله ریشه‌کن کردن فقر و ریشه‌کن کردن فساد، اینها اولویت‌های درجه اول ماست. اینها رو مقدم بداریم، کارهایی هستش که در درجه بعد قرار دارد.
بر این اولویت در حالی تاکید شد که آقای خامنه‌ای جهت‌گیری دوم را تعامل با دنیا دانست، اگرچه که گفت ضرر تسلیم شدن بیشتر از تقابل است. این گفته‌ها پس از آن بیان شد که دقایقی پیشتر حسن روحانی اینگونه گفته بود:
نمیتوان توسعه پایدار و عادلانه ملی را بدون برنامه روشن و قابل اعتمادی از تعامل سازنده و مؤثر با جهان که در سند چشم‌انداز نیز بر آن تأکید شده است میسر ساخت.
آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به حسن روحانی که از تنوع سلایق در کشور گفته بود، بر تحمل صدای منتقدان تأکید کرد.
بگذارید مخالفین اگر نظری دارن، انتقادی اگر دارن بگذارید انتقاد کنن، نظرات مخالف رو بدن. آشفته نباید شد، بالاخره کارهای سنگینی است. نقص هم در کارهای ما کم نیست، ممکنه کسانی انتقاد کنن به ما، انتقاد رو بپذیریم.
رهبر جمهوری اسلامی در حالی از تحمل و مدارا سخن گفت که منتقدانش خود او را به مدارا نکردن متهم می کنند و از نشانه های آن به غیبت برخی از مقام های پیشین جمهوری اسلامی در مراسم تنفیذ روز پنجشنبه اشاره کردند. از جمله رئیس جمهور پیشین محمد خاتمی و همچنین رهبران معترضان انتخابات سال 88 میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که در حصر خانگی به سر می‌برند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد و همچنان بر همین موضوع متمرکز خواهیم ماند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران همکنون زنده و مستقیم از آلمان روی خط تلفن استودیوی رادیو فرداست. آقای مهدوی آزاد به شما سلام میکنیم و سپاسگزاریم از همراهیتون با این مجله شامگاهی. نخستین که شما مراسم امروز تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی و اصولا فضای کلی اون رو چگونه دیدید؟
بعد از مدت‌ها تنش سیاسی و بگومگوهای لفظی آقایان خامنه ای و روحانی به نظر می‌رسید که نظام سعی کرد امروز یک مراسم آبرومندانه و بی‌حاشیه برگزار کنه. به نظرم هدف اول مراسم بدون تردید نمایش وحدت بود. همچنان که خانم کاویانی گفت، البته جای خاتمی، آقای موسوی و کروبی خالی بود، اما هم احمدی نژاد رو دعوت کرده بودند، هم فرزندان هاشمی رو، هم کسانی مثل ناطق نوریا حسن خمینی رو که اخیراً از رهبری فاصله گرفته بودند. آقای خامنه ای بعد از مدت‌ها در حکمش از حسن روحانی به عنوان دانشمند محترم یاد کرد. یادمون نره که رهبری حتی پیروزی روحانی رو هم تبریک نگفته بود. هر دو مقام هم به وضوح لحنی آشتی‌جویانه داشتند. رسانه‌های حکومتی هم آشکارا سعی کردند وارد حواشی نشن. بنابراین ما شاهد یک مانور وحدت بعد از ماه‌ها اختلاف تند داخلی بودیم.
خب آقای مهدوی آزاد، سیاست خارجی از مهمترین مسائلی بود که امروز هم رهبر جمهوری اسلامی به اون پرداخت و هم رئیس جمهوری، مخصوصا اینکه سفرای خارجی هم در جلسه حاضر بودند. از دیدگاه شما مواضع آیت الله خامنه ای در این زمینه با مواضع آقای روحانی چه تفاوت‌هایی داشت؟
آقای روحانی در سخنرانیش مطلقاً هیچ حمله مستقیمی به ایالات متحده نکرد. با این حال آقای خامنه ای عبارت رژیم وقیح آمریکا رو به کار برد، چند بار به سیاست‌های ایالات متحده مستقیماً حمله کرد. اما پشت این اختلاف ظاهری نکته مهم وجود داشت و اون اینکه رهبری نظام به نحو غیر منتظره ای از ضرورت تعامل گسترده با دنیا حرف زد. از آقای روحانی خواست با همه دنیا تعامل کنه. این توصیه و واقعیت اینه که به وضوح با عمل کرد و سخنرانی های آقای خامنه ای در ماه های اخیر مخصوصا بعد از برجام اختلاف داره. این تغییر جهت من رو یاد شهریور 92 میندازه. اون سال هم حدود یک ماه بعد از تحلیف آقای روحانی، یعنی شهریور 92، آقای خامنه ای ناگهان عبارت نرمش قهرمانانه رو استفاده کرد که زمینه لازم رو برای مذاکرات هسته ای آماده کرد. به نظر میرسه که ظاهرا رأس هرم نظام در پشت پرده به توافقاتی در زمینه سیاست خارجی و نحوه مواجهه با تحریم‌های جدید کنگره آمریکا رسیده. حرفای امروز آیت الله خامنه ای و تحرکاتی که در چند روز اخیر ما شاهد بودیم به نظرم تصادفاً بوی تضاد نمیده، اتفاقاً برعکس یک جورایی بوی توافق در پشت پرده قدرت رو میده.
آقای مهدوی آزاد، هم رهبری جمهوری اسلامی و هم رئیس جمهوری هر دو از ضرورت پذیرش سلایق مختلف و متفاوت مردم حرف زدند. این رو باید از دیدگاه شما بیانگر تغییر سیاست نظام در مقابل منتقدان تلقی کنیم؟
خیلی سخته که تصور کنیم آیت الله خامنه ای یک شبه خواب نما شده و مثلا به یک مدافع حقوق منتقدان تبدیل شده. این موضوع از اون چیزهایی است که در زبان عامیانه بهش میگوییم هر کسی از ذهن خود شد یار من. ببینید، موقعی که آیت الله خامنه ای امروز میگوید بگذارید مخالفان انتقاد کنند و نظر مخالف بدهند، همچنان که در گزارش خانم کاویانی بود، منظورش این هست که روحانی باید با بسیج، دلواپسان و جناح تندرو که مخالفان دولت اعتدالگرا اصلا کنار بیاد. قبلا هم حدود 2 سال پیش یک بار وقتی که آقای روحانی به منتقدانش گفته بود به جهنم در اوج مذاکرات برجام، آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی علنیش به رئیس جمهور طعنه زد و به او گفت که تو تحمل مخالفان رو نداری. از اون طرف موقعی که آقای روحانی میگوید ما باید سلایق مختلف رو بپذیریم، معنیش این هست که نهادهای حاکمیتی باید با آرای اکثریت مردم تمکین کنن، سعی نکنن حجاب همه زنان رو یک شک کنن، سعی نکنن رسانه‌های منتقد رو تعطیل کنن، کنسرت‌ها رو نبندن و از این دست مسائل. برای من فکر می‌کنم در این حوزه ما شاهد هیچ تحول جدیدی نخواهیم بود و در واقع هر دو طرف از 2 زاویه مختلف داشتن به هم ناخواسته طعنه می‌زدند.
با دیدگاه مهدی مختوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران آشنا می‌شدیم درباره مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی که امروز برگزار شد. سپاسگزاریم آقای مختوی‌آزاد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بریم و با دیدگاه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا آشنا بشیم.
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، شما از دولت نخواهید که وضع معیشت مردم خوب کنه. دولت هیچ کاری برای مردم نکرده. فقط 20% مردم تو ناز نعمت هستن. 80% مردم ایران تو فقر و فلاکت دارن زندگی میکنن. از هر 10 تا ازدواج 7 تاش منجر به طلاق میشه. دار و ندار مردم رو بردن. دیگه مردم چه کار کنن آقای خامنه‌ای؟ اگه میخوای کاری بکنی، اگه راست میگی، دهت نماینده، 20 نماینده بفرست به شهرها، به روستاها، ببین مردم تو چه وضع فلاکتی هستن.
امروز مراسم تنفیذ رئیس جمهور انجام داده میشه. در اینجا آقای روحانی از چند روز دیگه کابینش رو معرفی میکنه، کارش رو شروع میکنه. 3 قسمت وجود داره: ریاست جمهوری، رهبری و مردم. مردم در ایران فقط سیاهی لشکرند، درست همانند سیاهی لشکری که در یک فیلم ازشون استفاده میشه. لباس‌های مختلف، پرچم‌های مختلف، ادهی جنگنده، ادهی تسریخور، ادهی در فرق، ادهی بسیاری به سناریویست که نوشته شده. من به عنوان یک شنونده رادیو فردا نسبت به این که میگویید رهبر جمهوری اسلامی هیچ اعتراضی ندارم، ولی اون که میگویید نفر اول یا فرد اول نظام اعتراض دارم. ایشون نفر اول بی‌نظمی است. نظام جایی است که قانون مداری در آن باشد. ایشون رو باید خطاب کنید نفر اول بی‌نظمی.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12 است. گذاشتن پیام با شما، رسوندن اون صدا و اون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که دونالد ترامپ با امضای مصوبه کنگره راه را برای تحریم سپاه پاسداران هموار کرده است و در ایران مقامات رسمی آن را مغایر با برجام خوانده و هشدار دادند که اقدامی مناسب در جواب این قانون تازه اتخاذ خواهند کرد. قانون تازه مجموعه سپاه را نشانه گرفته و برای نخستین بار کلیت این نهاد نیمه نظامی ایرانی را تحریم کرده است. سمیرا قرایی از رادیو فردا.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سرانجام روز چهارشنبه و در جلسه خصوصی قانون وضع تحریم‌ها علیه 3 کشور ایران، روسیه و کره شمالی را امضا کرد. خبر امضای طرحی که هم از سوی حزب دموکرات و هم از سوی حزب جمهوری‌خواه به شدت حمایت می‌شود و بدل شدن آن به قانون، در ایران با واکنش‌های بسیاری روبرو بوده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران که در تیم مذاکره کننده هسته‌ای نیز حضور داشت، این تحریم‌ها را ناقض برجام خوانده است که شایسته جوابی مناسب است.
هدف اصلی این قانون این هست که بنگاه‌های اقتصادی رو در سراسر دنیا از تعامل اقتصادی و همکاری اقتصادی با ایران نگران بکنه، بترسونه و باعث بشه و جلوگیری بکنه. ولی ما سیاستی که تا الان از کشورهای اروپایی شاهد بودیم حرکت در جهت عکس این هست. به هر حال واحدی که وجود داره هم از طرف روسیه، هم از طرف چین، هم از طرف اروپایی‌ها بر مخالفت با این اقدام آمریکا و بر مخالفت با نقض برجام هست.
آقای عراقچی پیشتر نیز این اقدام آمریکا را نقض برجام نامیده بود.
به خصوص به خاطر آثاری که بر اجرای برجام میگذاره و منافع جمهوری اسلامی ایران از برجام رو کاهش میده و به همین دلیل نقض برجام هست. نقض بندهای 26, 28 و 29 برجام حتما به نیاز
به آقای عراقچی همچنین اعلام کرده است که در پی قانون شدن این تحریم‌ها سپاه پاسداران و نیروی سپاه قدس تقویت خواهند شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز پنجشنبه این تحریم‌ها را محکوم کرده و آن را واپسگرایانه، نامشروع، غیر منطقی و مغایر با تمامی اصول انسانی و قوانین بین‌المللی خوانده است و می‌گوید که ایران حق مقابله به مثل را برای خود محفوظ می‌داند. در طول دو سال گذشته که برجام اجرای شده است، در موارد مختلف پیش آمده است که ایران و آمریکا یکدیگر را متهم به نقض برجام یا نقض روح این توافق بین‌المللی کنند. افزودن اسامی تازه به لیست تحریم‌های غیرهسته‌ای ایران از سوی آمریکا و همچنین انجام آزمایش موشک‌های بالیستیکی مواردی بوده که مشخصاً دو طرف بر مبنای آن یکدیگر را به نقض برجام متهم کرده‌اند. علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین الملل بحران در امور ایران معتقد است که متن نهایی امضا شده خلاف برجام نیست.
ببینید متن اولیه این لایحه دارای بندهایی بود که کاملا در تناقض بودن هم با روح برجام و هم با نص صریح برجام. اما با فشار دموکرات ها و همچنین دیپلمات های اروپایی در واشنگتن نهایتا بسیاری از این مشکلات رفع شدند و نسخه ای که به امضای رئیس جمهور رسیده نسخه نیست که توسط متحدین آمریکا و حتی توسط طرفداران توافق هسته‌ای در واشنگتن به عنوان ناقض برجام شناخته بشه. علت اصلی اون همین هست که تحریم‌هایی که اعمال شدن در این مجموعه جدید تحریم‌هایی هستن که فعالیت‌های غیر هسته‌ای ایران رو یعنی برنامه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های سپاه پاسداران رو در واقع مورد توجه قرار میدن.
در تحریم‌های پیشین آمریکا علیه ایران بارها نام افراد یا مؤسسات وابسته به سپاه پاسداران در لیست تحریمی‌ها ذکر شده بود، اما این نخستین بار است که نام مجموعه سپاه به لیست تحریمی‌ها اضافه می‌شود و این یکی از تفاوت‌های عمده این قانون با موارد مشابه پیش از خود است. علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین‌الملل بحران در امور ایران:
با توجه به این که لوایح مختلف تحریمی و دستورالعمل‌های اجرایی رئیس جمهور آمریکا در گذشته هم اشخاص یا نهادهایی رو که وابسته به سپاه هستند تحریم کرده بودند و در لیست سیاه آمریکا قرار داده بودند، بسیاری از این تحریم‌ها از لحاظ اثر عملیشون واقعا نمیشه گفت که جدید محسوب میشن. اما اون چیزی که جدید هست شناسایی سپاه به صورت یک مجموعه و به عنوان یک نهاد دولتی در ایران به عنوان نهادی است که درگیر هست در کارهای تروریستی به ادعای کنگره آمریکا و این راه رو باز میکنه برای اینکه دولت آمریکا سپاه پاسداران رو به عنوان یک نهاد تروریستی تشخیص بده و در لیست سیاه خودش قرار بده و این تبعات سویی رو برای تجارت با ایران خواهد داشت، برای اینکه بسیاری از کمپانی‌های اروپایی که میخوان با ایران تجارت بکنن از این پس دچار این تهدید خواهند شد که آیا در پس کمپانی ایرانی طرف معاملهشون آیا یک ارتباطی با سپاه وجود داره یا نه.
امضای طرحی که در کمیته روابط خارجی سنا متولد شد توسط رئیس جمهوری آمریکا درست یک روز پیش از مراسم تنفیذ حسن روحانی به عنوان رئیس دولت 12 صورت گرفته است. رئیس دولتی که رسیدن به برجام و توافق هسته‌ای را از برجسته ترین دستاوردهای خود در دوره 4 پیشینش می داند. وی احتمالاً محمد جواد ظریف را همچنان در مقام وزیر خارجه نگاه خواهد داشت، اما روشن نیست که با توجه به تنش‌های موجود در رابطه با برجام با کشور آمریکا که تنها یک عضو از 6 طرف حساب با ایران است، چه سرنوشتی منتظر این توافقنامه باشد و دولتی که تعامل سازنده با جهان را از اهداف اصلیش می‌داند چگونه با تنش‌های مرتبط با آن مواجه خواهد شد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 تا 2 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
بر اساس خبرهایی که به دست بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده، توزیع کتاب‌های رساله آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در تاجیکستان ممنوع و این کتاب‌ها جمع‌آوری شدند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان، از جزئیات این خبر پرسیده است.
در تاجیکستان یک نهاد عمل میکند با نام کمیته کار با دین و تنظیم مراسم های مردمی که این کمیته همه ساله کتاب های ممنوع در تاجیکستان را تهیه میکند که کدام کتاب ها ممنوع است وارداتش و اونها را ساکنان حق ندارند مطالعه کنند. تازه ما خبر پیدا کردیم که کتاب یا رساله فقه آیت الله خمینی در تاجیکستان به این لیست وارد شده است و مقامات تاجیکستان آن را از رایزنی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سه شهری تاجیکستان و از کمیته امداد خمینی که یک کتابخانه هم نزد آن وجود داشته است از اونجا گفتند که جمع آوری شوند.
آقای احمدی، دلیل جمع‌آوری رساله آیت الله خمینی در تاجیکستان اعلام شده؟
دقیقاً مقامات رسمی به طور آشکارا شرح ندادند، چون آنها به قول خودشان نمی‌خواهند به اون ناسازگاری‌هایی که میان حکومت ایران و تاجیکستان جای دارد بیشتر دامن بزنند. اما در صحبت‌های غیر رسمی گفتند که اصلش این است که رساله فقهی که مربوط به آیت الله خمینی هست، اون به مذهب رسمی در تاجیکستان که حنفی از آن نام میبرند سازگار نیست و اون چیزی را به خواننده پیشنهاد میکند که مغایر به مذهب حنفی است.
استقبال از این رساله آیت الله خمینی در تاجیکستان چقدر بوده و جمع‌آوری این کتاب‌ها چه واکنشی رو از سوی مردم میتونه به دنبال داشته باشه؟
این کتاب‌های آیت الله خمینی تعدادشون فکر میکنم خیلی کم بودند و تنها در رایزنی های فرهنگی که در اونجا یک کتابخانه باز داشت و رایگان برای مردم کتاب ها پیشنهاد میکرد. در اونجا تعدادشون فکر میکنم چندان بزرگ نیست، اما این نکته اصلش این است که دیگر کسی اون کتاب ها نمیتاند وارد تاجیکستان کند و برای مطالعه پیشنهاد کند. مردم فکر میکنم از این کتاب زیاد آگاهی هم نداشتند و اون تنها برای دایره کوچک اون پژوهشگران پیشنهاد میشد که از رایزنی دسترس میکردند و مطالعه مینمودند.
در خبرها اومده که دفاتر رایزنی فرهنگی ایران در مناطق مختلف تاجیکستان تعطیل شده. این خبر صحت داره و اگه صحت داره علتش چیه؟
بله، در سفارت ایران در تاجیکستان گفتند که این تصمیم خود جانب ایران گویا گرفته است که این دفترها تعطیل شود. وزارت عدلیه تاجیکستان که بیشتر مجوز برای فعالیت تشکیلات های جمعیتی خارجی در تاجیکستان میدهد، اون هم گفت که کمیته امداد خمینی و دیگر مؤسسات، البته از رایزنی فرهنگی مشخصا نام نبرد، گفت دیگر مؤسسات مربوط به ایران در حجت گذاریشون مشکل داشتند و با این دلیل اونها تا درست کردن حجت هایشون موقتا اجازه فعالیت ندارند.
مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، به پرسش های مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا پاسخ میداد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
از جشنواره بین المللی فیلم لوکارنو در سوئیس خواهیم شنید و همچنین یک بخش دیگر از برنامه هفتگی تابو. اما پیش از اون سرخط مهمترین خبرها. روسیه میگوید برای ایجاد سومین منطقه امن در سوریه با اپوزیسیون آن کشور به توافق رسیده است. فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد درباره سلامتی والدینشان ابراز نگرانی کردند. رهبر جمهوری اسلامی حکم ریاست جمهوری حسن روحانی به عنوان رئیس دولت 12 را تنفیذ کرد. به دنبال تایید مصوبه موسوم به مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران از سوی رئیس جمهوری آمریکا، رهبر جمهوری اسلامی از حسن روحانی خواست در برابر آمریکا با صلابت و قدرت بایستد. روسیه، ایران و اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به قانونی شدن تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران، کره شمالی و روسیه واکنش نشان دادند. به گزارش رسانه‌های ایران، گارد ساحلی قطر یک قایق صیادی ایرانی را که وارد آب‌های آن کشور شده بود، توقیف کرد. افزایش بیش از 3 برابری غلظت ذرات معلق در هوای استان سیستان و بلوچستان، صدها نفر از مردم منطقه سیستان را راهی مراکز درمانی کرد. در پی حمله انتحاریه یک خودرو بمب‌گذاری شده به کاروان نیروهای ناتو، ارتش آمریکا شمار مجروحان را 4 سرباز آمریکایی اعلام کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، احتمال دارد جان نیکلسون، فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان را از کار برکنار کند. و اما 70th جشنواره بین‌المللی فیلم لوکارنو در سوئیس شامگاه چهارشنبه کار خود را آغاز کرد. بریم و بشنویم از محمد عبدی، منتقد سینمایی، که از محل گزارش می‌دهد.
جشنواره جهانی فیلم لوکارنو، یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های سینمایی جهان، چهارشنبه شب افتتاح شد تا 70th دوره خودش را جشن بگیره. جشنواره‌ای که درست 1 سال بعد از جنگ دوم جهانی در این شهر کوچک سوئیس آغاز به کار کرد و حالا یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی اروپاست و نام این شهر رو پرآوازه کرده. جشنواره‌ای که بزرگترین پرده سینمایی اروپا رو در میدان قدیمی شهر پیازا گرانده یا میدان بزرگ نصب کرده و هر شب با حدود 8000 تماشاگر شب‌های رویایی رو رقم می‌زنه. جشنواره لوکارنو چندان در قید و بند نام‌های بزرگ نیست و سعی داره فیلم‌ها و فیلمسازان کمتر شناخته شده رو حمایت کنه. امسال با اضافه کردن بخش لوکارنوی کودک، سعی داره مخاطب‌های تازه‌تری را هم به خودش جذب کنه و در بخش مرور آثار، ژاک تورنور، فیلمساز کلاسیک تراز اول که با فیلم‌های مثل مردمان گربه‌ای در تاریخ سینما ثبت شده، یک مرور کامل خواهد داشت و یک کتاب مفصل هم راجع به او به چاپ رسیده. فیلم من با یک زامبی قدم زدم از شناخته شده‌ترین فیلم‌های او در یکی از شب‌های پیازا گرانده به نمایش در خواهد آمد. موتلایی اتمی ساخته دیوید لچ با بازی شارون استون، زمان خوب ساخته جاش سفتی و بنی سفتی و فیلمی محصول 1999 ساخته ژان ماری شتراب از معماران سینمای مدرن جزو فیلم‌هایی هستند که برای شب‌های پیازا گرانده در نظر گرفته شدند. در بخش مسابقه 17 فیلم از کشورهای مختلف شامل فرانسه، برزیل، رومانی، اسلواکی و سوئیس با هم رقابت خواهند کرد. از جمله فیلم 9 انگشت ساخته سیاه و سفید او جی اوسانگ و جمینی ساخته آرون کتز از آمریکا. از سینما ایران یک فیلم کوتاه در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه پذیرفته شده با عنوان نگاه، ساخته فرنوش صمدی، که داستان زنی رو روایت می‌کنه که به هنگام برگشت به خانه در یک اتوبوس شاهد یک واقعه شده و حالا باید تصمیم بگیره که اون رو علنی کنه یا نه. اولین نمایش فیلم در روز یک شنبه با حضور کارگردان اون خواهد بود. رئیس هیئت داوران این بخش سابین آزما، بازیگر شناخته شده فرانسویه. جشنواره فیلم لوکارنو تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی، منتقد سینمایی، از 70th جشنواره بین المللی فیلم لوکارنو در سوئیس میگفت. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون اجازه بدید به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا یادآوری کنم که مبادا بگید که صداتون به جایی نمیرسه. مبادا بگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که گوش شنوایی نیست. البته که هست. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست، گذاشتن پیام با شماست و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما، با رادیو فردا. شماره پیامگیر ما هست 00420221122112. در مورد هر مسئله از آنچه در کوی و برزنتون میگذره تا خبرهای روز ایران و جهان، همه رو میتونید در موردشون اظهار نظر کنید و با دیگر شنوندگان در تماس و بحث و گفتگو باشید. 00420221122112. و بریم و بشنویم برنامه هفتگی تابو رو.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا اسلام و دموکراسی قابل جمع هستند؟ آیا حکومت اسلامی میتواند به آرای مردم مراجعه کند؟ اگر شریعت قانون باشد، چگونه میتوان قانونگذار را تعیین کرد یا تعیین آن را با برگزاری انتخابات به دست مردم داد؟ داریوش محمدپور، پژوهشگر و نویسنده و دکترای علوم سیاسی از دانشگاه وستمینستر لندن و مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین دین و دولت در دانشگاه کلمبیا، مهمانان این هفته من فهیمه خضری‌دری در برنامه تابو هستند. این پرسش‌ها بحث می‌کنند. سلام، به تابو خوش آمدید. با آقای جلالی تهرانی بحث رو آغاز می‌کنیم. آقای جلالی تهرانی، ما اگه بخوایم به اسلام تاریخی نگاه بکنیم، به معنی حکومت‌های اسلامی که تا به حال شناختیم اونها رو، می‌خوایم این پرسش رو مطرح بکنیم که دموکراسی به معنی حکومت مردم در اسلام تا چه حد ممکن هست؟ آیا اسلام و دموکراسی در دیدگاه شما قابل جمع هستند؟
ببینید، ما می‌تونیم هزار سال حتی بریم عقب‌تر از صد اسلام، دموکراسی آتن رو ببینیم که دقیقاً در مقابل حمله‌ای که ایرانی ها میخواستن بکنن، خب اونها یک همه پرسی گذاشتن، شهروندان بودن، نقش ایفا کردن و تونستن در مقابل هجوم ایران بایستن. اما اسلام حکومتی یا اسلام سیاسی که قابل مقایسه میشه با دموکراسی، به خاطر اینکه بحث حکومت درش طرح میشه، خب ما از دوران سید جمال الدین اسعد آبادی میتونیم تقریبا پیگیری بکنیم. حکومتی که پیامبر اسلام در مدینه داره، این رو اصلا شما نمیتونید اسم یک حکومت اسلامی بذارید، چون شاخصهای حکومت رو نداره، مثلا خزانه نداره. ما مسئله بیت المال رو از دوران خلفا داریم که، یا مثلا استانداری نداره، بسیار بسیار پریمیتیو یا ابتدایی و قبیله‌ای هستش. ما اون رو نمیتونیم اسمش رو حکومت اسلامی بذاریم. حکومت اسلامی از دوران خلفا شروع میشه، بیشتر از دوران عمر و شکل میگیره و بعدش عثمان. و اگر بتونیم تا حدودی مفهوم حکومت رو به معنای امروزش بخوایم مشابهش رو ببینیم، در دوران معاویه هستش که تقریبا یه حکومت سکولار هستش.
اجازه بفرمایید ببینیم که مهمان دیگر این برنامه آقای محمدپور چه نظری دارن. آقای محمدپور، اساسا حالا بحث آقای جلالی تهرانی رو هم شنیدید، حکومت اسلامی با دموکراسی قابل جمع هست یا نیست؟
آقای جلالی تهرانی درستی اشاره کردن به دموکراسی آتنی، ولی تاریخ دموکراسی خود از اینم قدیمی تره. تاریخ دموکراسی بیش از 3000 سال قدمت داره، یعنی از یونان هم اونورتر میره. لذا اینجا خیلی مهمه که از این نگاه زمان پریشانه برحذر باشید. وقتی میگید اسلام و دموکراسی، شما از همون زمانی میتونید الگوهای دموکراتیک رو بر یه جامعه ای که اکثریتشون مسلمان هستن اطلاق بکنید که با تاریخ اون دموکراسی سازگار باشه، با تاریخ بقیه جایی که دموکراسی بودن سازگار باشه. شما نمیتونید بگید ما در قرن 18 و 19 یه الگویی از دموکراسی داشتیم، حالا بیان ببینیم در قرن 5 هجری هم مردم میتونستن یا دموکراتیک بودن یا از این سیستم دموکراتیک استفاده کردن. یعنی سوال غلط.
من عذرخواهی میکنم، شما که خودتون الان گفتین که دموکراسی 3000 سال تاریخ داره، خب چطور ما نمیتونیم رو با اسلام بخوایم ببینیم که قابل جمع هست یا نه؟
از یه دموکراسی امروزی صحبت میکنید. شما موقعی که از دموکراسی آتنی حرف میزنید، از یه دموکراسی حرف میزنید که دوش بردگان حق رأی ندارن، زنان حق رأی ندارن. امروز یه کسی که دموکراسی یعنی اینه، بهش میخندید. شما موقعی که میخواهید دموکراسی رو در یه کشور مثلا یه منطقه ای از جهان 1000 سال پیش بررسی کنید، باید ببینید در منطقه های دیگر جهان چه جوری حکومت داری میکردن. یعنی اگه مثلا یونان 1200 سال پیش شما در نظر بگیرید با عربستان و ایران و نمیدونم هند و این و اون برای دنیا رو در نظر بگیرید، اینا همشون یه جور حکومت میکردن یا با یه مبنا حکومت میکردن، در اونجا هم چی دموکراسی نداشت. با این الگو حرف زدن از حکومت مردم در اسلام به همون اندازه موضوعیت داره یا بلا موضوعه که سخن گفتن از حکومت مردم در مسیحیت، یهودیت یا مثلا بی‌دینی. نکته بعدی اینه که تو این پرسش آخر شما که میگید اسلام و دموکراسی قابل جمعه، به نادرستی صورت بندی شده. نه اسلام و نه دموکراسی هیچ وقت، نه در گذشته تاریخیشون و نه در حال، عینیت و تشخص ندارن. پرسش درست‌تر اینه که آیا مسلمانان در دوره معاصر می توانند در عین حفظ عقاید دینیشون یه نظام‌های حکومتی داشته باشن که در اون تن به گردش قدرت در بین خودشون بدن یا نه؟ در این صورت پاسخ این پرسش هم مثبت هم قابل بررسی. آیا اسلام و دموکراسی قابل جمع؟ پرسیدن سوال اصلا پاسخ توش مستطره، یعنی شما پیشاپیش معین می‌کنید که پاسخ چیه، کمابیش پاسخ چیه منفی.
شما با جایگزین کردن کلمه اسلام و مسلمان این سوال رو یک تغییر بنیادی میدید، برای اینکه بحث وقتی که ما میپرسیم اسلام و دموکراسی قابل جمع هستند، بحث اعتقادات شخصی ابنای بشر نیست، بحث حکومت هاست. اسلام و دموکراسی قابل جمع هستند یعنی حکومت اسلامی و دموکراسی قابل جمع هستند یا نه؟ اجازه بفرمایید ما بحث رو.
من میگم مسلمان ها، این همین چیزیه که آصف بیات کتاب نوشته براش و توضیح داده که شما موقعی که از جامعه اسلامی حرف زدید اصلا همه کار خراب کردید، به خاطر اینکه ما جامعه اسلامی نداریم، جامعه های مسلمانان داریم.
آقای جلالی تهرانی، اشاره آقای محمدپور به این که به هر حال در اون زمان در مسیحیت هم ما نمیتونیم بگیم که اگر بخوایم همزمان نگاه بکنیم و زمان پریشی به گفته ایشون نداشته باشیم، مسیحیت هم قابل جمع با دموکراسی نیست به عنوان نهادی که در همزمان با اسلام مثلا وجود داره. پرسش ولی شاید میتونه این باشه در اینجا که مسیحیت یا حتی بی‌دینی که ایشون اشاره کردند از و نهاد کلیسا از حکومت و امر قدرت فاصله میگیره به تدریج و اسلام به هر حال همچنان از امر حکومت و قدرت فاصله نگرفته.
بله، من که به طور مشخص معتقد هستم که ما باید از مسلمانان صحبت بکنیم، باید از اسلام صحبت بکنیم و اون طرف هم دموکراسی، و این دو تا رو در تقابل با هم قرار بدیم. یعنی من اتفاقا معتقد هستم که این سوال که آیا دموکراسی و اسلام با هم همخوانی یا هماهنگی میتونن داشته باشن یا نه رو سوال بسیار معتبری میدونم. بحث مسلمانان و جوامع مسلمانان بحث دیگه ایم. اسلام مدعی هستش قوانینی داره که با این قوانین میشه بر مردم حکومت کرد، و این قوانین دقیقا طبق اون مفهومی که ما از دموکراسی افاده میکنیم امروز که حقوق برابر شهروند هستش، اسلام با افتخار در تضاد با این هستش. شریعت با افتخار بین مسلمان و غیر مسلمان تمیز قائل میشه، بین زن و مرد تمیز قائل میشه. اصولا غیر ممکن هستش که شما بتونید از اسلام دموکراسی استخراج بکنید. این دوتا در تضاد ماهوی با هم هستن.
ببینید، توی تمام این کلماتی که شما به کار میبرید اشکال وجود داره. وقتی میگید شریعت، یعنی کدوم شریعت، کدوم قانون؟ بله، در اسلام قانون الهی است، ظهورش هم مشخصه. این قانون هم اسمش از شریعت، بعد منوط به تفسیر مفسرانه، ولی یه خطای لفظی اینجا پیش میاد و اونم اینه که شریعت و قانون یکی انگاشته میشن. یعنی در ظاهر امر حتما معقولی است که بله، در اسلام میگوین قانونگذار خدا، شریعت داریم. عربستان سعودی بله، یه حکومت اسلامی داریم و اونم معناش از نظر خودشون اینه که اجرا و اعمال شریعته، و اینم با یه برداشت و یه تصور زمان گسیخته و یکسره بیگانه با معنای شریعته. آقای غزالی موقعی که از شریعت حرف میزنه مفروض همین چیزی که در عربستان سعودی میگن. اصلا شکاف عمیقی بین اینا وجود داره. اون شریعتی که ایشون میگه با این شریعتی که امروز شده یه ابزار ایدئولوژیک برای ساختن حکومت تفاوت داره. این نکته.
همینجا ازتون این رو بپرسم، اجازه بدین بر اساس همین حرفتون یه پرسش مطرح بکنم با شما. آیا میشه این پرسش رو اون وقت اینطور پرسید که شریعت و حکومت اسلامی که تا به حال اجرا شده، شما حکومت عربستان سعودی رو به عنوان حکومت اسلامی ناگزیر هستید بپذیرید دیگه، فکر نمی‌کنم بتونید بگید که حکومت اسلامی نیست. این حکومت،
من نمی‌فهمم اون حکومت اسلامی اصلا یعنی چی. اون چیزی که اینا اسمش رو گذاشتن، اینا به ما میگن که ما یه حکومت اسلامی داریم، یه چیزی از اونجا وجود داره، داره کارای میکنه.
پس شما بر اساس آنچه که وجود داره و تجربه شده نمیخواید استدلال بکنید، بر اساس شاید مثلا
صحبت استدلال. نه، شما به من میگید شما باید اینو بپذیرید، یعنی من اون اگه بپذیریم با شما یه بخش بزرگی از مسلمانای مختلف جاهای مختلف دنیا رو بگید همتون خفه بشید بمیرید. همینی که هست که اسلام غیر از این نمیتونه باشه. اسلام ما چنان لباسی تنش میکنیم انگار اسلام یه آدمی اینجا وایستاده. آخه با چه اتوریته ای مرجع و منبع این که به ما بگه این اسلام است، این قانونش کیه؟ آقای خمینی مفتی عربستان سعودیه، به همه مسلمان‌ها سر این اتفاق نظر دارن ندارن دیگه. ما در مسیحیت یه نهادی داشتیم پیش از عصر روشنگری، پیش از رنسانس، اسم نهاد کلیسا، و این کلیسا برای بخش بزرگی از جهان مسیحیت اتوریته واحد بود. ما این اتوریته رو هیچ وقت در اسلام نداشتیم. آخرین اتوریته که همه بسرش اتفاق داشتن محمد بن عبدالله بوده که پیامبر این قوم بوده.
آقای محمدپور نه حکومت آیت الله خمینی رو میپذیرن و نه حکومت عربستان سعودی رو به عنوان حکومت اسلامی میدونن.
ایشون واقعیت داره.
بله. شما توضیح دادین، اجازه بفرمایید که آقای جلیل تهرانی هم توضیح بده.
در این مورد بگم. ببینید اتفاقا دقیقاً مشکل اسلام و تضاد ماهوی که اسلام با دموکراسی داره همین مسئله اتوریته است. اتفاقا در اسلام اتوریته وجود داره. هرچند که اون اتوریته در واقع هرمی مثل کلیسا رو که ما در جهان غرب مسیحی میبینیم به اون ترتیب وجود نداره، اما اتوریته شریعت وجود داره. شریعت یک قانون مدون هستش و اتفاقا از جهت تاریخی نگاه بکنیم اون 500 سال اول اسلام که سکولار هستش و من مهمترین حاکم اسلامی اگر بشه اسمش گذاشتش که معاویه بود، ما این شانس آوردیم که یه مقدار زیادی رواداری در جوامع امپراتوری اسلامی شکل گرفتش. ما مثلا ابو علی سینا میبینیم، ما ابو ریحان میبینیم که کاملا ایتیست بی خدا، فارابی میبینیم، اینا همشون در همون حدود قرن ده میلادی شکل گرفتن. تا زمانی که در قرن 12 شما یه دفعه با امام محمد غزالی روبرو میشی و مطلقاً دیگه هیچ دانشمندی نمیبینید. یک دفعه ما دوران قرون وسطای خودمون رو در این 800 سال اخیر تجربه میکنیم تا الان، به خاطر اینکه شریعت قدرت پیدا میکنه. در 500 سال اول شریعت قدرت پیدا نمیکنه. مادامی که شما اجازه بدید، یعنی این کلمه رو بپذیرید که منبع قانون خداست و اجازه بدید که در قانون اساسی شما کوچکترین جایی بگذارید که قانون شریعت درش وارد بشه، اونجا دیگه اتوریتش اونی میشه که فقیه‌تره. اونجا آقای خاتمی نمیتونه بیاد بگه که مثلا الان سنگسار نکنیم. سنگسار جزء قانون شریعته، هیچ کسی در این زمینه تردید نمیکنه. موضوع این هستش که در شریعت رو باز میکنید قانونتون بشه یا نه.
آقای محمدپور، من مایلم پاسخ شما رو به همین اظهار نظر آقای جلالی تهرانی بشنوم. به طور خاص مثلا مثالی که در مورد بعضی از قوانین موجود در شریعت زدن، از جمله سنگسار، خب کدوم بخش از مثلا حکومت اسلامی میتونه این رو نفی بکنه؟ شما چطور میتونید بگید که کدام شریعت یا این به هر حال با یعنی رابطه‌اش رو با دموکراسی اون وقت نخواهید که ازش پرسش بشه؟
ببینید، شما ادعا کردید که اسلام با دموکراسی یه تضاد ماهوی داره. من نمیفهمم جمله، برای من اشکال مفهومی داره، ولی بیاید فرض کنیم که آره شما بگید. چون همین گفتهای شما گفتید سکولار بودن، معاویه ای در کار بود و چنین کرد و چنان کرد، این معنی که این معاویه چون به اسلام عمل نمیکرد حکومت سکولار بوده. بله، شما اگه بپذیرید مدعای طرف مقابله که آقا شریعت همینی که من میگم، شریعت یعنی قطع کردن دست زور، یعنی سنگسار کردن، یعنی به زن نصف ارث دادن و تمام این چیزایی که به اصطلاح به اسم حکومت اسلامی شناخته شده، اینها راه حلن برای یه سری مسئله. یعنی فرض کنیم که شما تو جامعه دزدی دارید، همه جا دزدی وجود داره، فقط اساس جامعه مسلمان ها نداره، که شما چجوری میتونید با دزدی مواجهه کنید؟ اینی که طرف اومده یه زمان دست دزد قطع میکرده که اگه برگردی و متاثر بشه همه این کارو میکردن، همه چشم در میآوردن، همه کشتار میکردن، مسلمان غیر مسلمان هم نداشته. اینی که ما بیان بپذیریم که آقا شمایی که امروز در قرن 21 فکر میکنید برای مثلا حل مسئله دزدی و فساد اجتماعی باید به دست مردم رو قطع کنی تا دزدی مرتفع بشه، این راه حله، یعنی ما پیشاپیش اسلام طرف پذیرفتیم. چون طرف داره خودش ادعا میکنه که اسلام تونی میکنه، ما باید اینو بپذیریم.
شاید به شما آقای محمدپور، شاید اینجا به شما کسی پاسخ بده که بر این مبنا این پذیرفته میشه از طرف مقابل که داره اجرا میشه، یعنی حکومت هایی وجود دارن که این کار رو میکنن، تحت عنوان حکومت اسلامی همین کارو میکنن.
آخه این که استدلال نشه، ببین مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما بگید که در دموکراسی از دل دموکراسی هیتلر در اومد، چون هیتلر با یه نظام کاملا دموکراتیک در اومد.
خب اجازه بدین این رو هم به شما بگم که ممکنه الان شنوندگان ما به شما بگن که صحبت شما هم به این شبیه هست که گروهی از طرفداران کمونیسم میگویند که هرگز ما شاهد یک حکومت کمونیستی واقعی نبودیم، نه شوروی حکومت کمونیستی، نه چین حکومت کمونیستی، هیچ کدوم از اینا رو ما قبول نداریم. کمونیسم یه چیز دیگه است.
اون ایدئالیسمه. من بنده عرضه میکنم که اسلام یه چیز، شما باید نشون بدید تحت چه شرایطی یه عده آدمی که اعتقاد به یه دینی خدایی پیغمبری نمیدونم آخرتی فلانی دارن میتونن یه نظام حکومتی تشکیل بدن که در اون نظام حکومتی تبعیض نداشته باشن و در این حال بتونن خودشون مسلمون بدونن.
از تبعیض حرف زدید. دین اسلام به طور مشخص بر اساس تعداد زیادی از تبعیض‌ها بنیان گذاشته شده. تبعیض میان زن و مرد، تبعیض میان مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض میان شیعه و سنی. چطور میتونید دینی رو که این تبعیض‌ها رو به رسمیت میشناسه، حتی در متن مقدس کتاب همین رو میبینید، اون وقت با دموکراسی فکر بکنید میتونه هم سازگار باشه، سازگاری داشته باشه؟
من تعجب میکنم شما چجوری میفرمایید که دین اسلام بر اساس من در
قرآن مرد از زن برتر آورده شده. آقای محمد پور من تعجب میکنم.
بنیاد گذاشته شده سخن گفتن از تبعیض بین مسلمان ها. اگه بخواید قبل از انلایتنمنت حرف بزنید، قبل از رنسانس، چیکار داره؟ آقا امروز شما حرف بزن. تبعیضی که داریم حرف میزنیم، اگه شما از یه مقطع تاریخی برید، همه اهل تبعیضن. تو همه دارن تبعیض میکنن. فرقی نمیکنه. پس شما نمیتونید بگید اسلام مبنا شبیه. اونجوری اگه بخواید بگید، بنده میشم باید ادعا کنم مسیحیت مبنا شبیه، یهودیت مبنا شبیه. من با فرض شما اشکال دارم.
اجازه بفرمایید ببینیم در مورد این پرسش آقای جلال تهرانی چه نظری دارن.
واقعیتی که داره اتفاق میفته چی هستش؟ اینکه اسلام مدعیه.
آقا من اسلام پا داره، دست داره، آدمه. آقا این اسلام چیه که شما این مرتب بهش اشاره میکنید؟
اتوریته های اسلامن. اجماع فقها. شما وقتی که قانون اسلام رو بپذیرید که اسلام میتونه قانون گذار بشه، شما میگید که شریعت قانون نیست. شریعت قانونه. شریعت چیزی جز قانون نیست. این قوانینم ماهیتا هم تبعیض داره و هم در قوانین جرمش خب خیلی وحشی هستش. وضعیت ملموس امروز ما رو که نمیشه انکارش کردش به بحث فلسفی پیش آوردش که خب ممکنه نظرات مختلف باشه. بدون تردید همونطور که گفتید یهودیت و مسیحیت هم تبعیض قائل میشن، اما دستشون بریده شد. به همین جهت تنها راهی که برای دموکراسی وجود داره اینه که دست اسلام هم بریده بشه.
آقای محمدپور، سکولاریسم اون وقت در این میان میتونه به نظر شما به باز شدن این چالش تا حدودی کمک بکنه؟
ببین ما اگه قرار بشه حرفای عوام پسند بزنیم که مردم بشنون و خوششون بیاد، خب بله میتونیم بگیم سکولاریسم مشکل حل میکنه. آقای جلالی میفرمایند که در مسیحیت و یهودیت دستش قطع شد، باید دست اسلام رو قطع کرد. ما که تو خیالات که سیر نمیکنیم که اتفاقهایی که در مسیحیت افتاده، یعنی این که شما اومدید دست کلیسا رو قطع کردید، ما که نبودیم که، یه جامعه بوده، میلیون ها نفر آدم توی شرایط سیاسی خاصی یه چیزی اتفاق افتاده و مردم بر سرش اجماع کردن. دست من و شما نیست که بشینیم اینجا شعار بدیم آی باید چنین شود، باید چنان شود. سکولاریسم اگه به این معنا میگیرید که آقا قرآن که یک کتابی است برای رستگاری اخروی مردم و به زعم بعضی حالا اومده برای همه چی دستورالعمل میده، اینو شما لازم نیست منبع قرار بدید برای قانون گذاری، برای که تو راهنمای رانندگی چیکار کنید. اگه سکولاریسم معنیش اینه، خب بله. در حالی که سکولاریسم معنای مختلفی داره. شما سکولاریسم فرانسوی با بریتانیایی و آمریکایی رو نمیتونید مقایسه کنید با هم. بلکه اینجوری نیست که یهو یه اتفاقی در دنیا افتاده، دست مسیحیت و یهودیت قطع شده، دنیا یهو شده سکولار. به خاطر اینکه ما همین اروپا رو داریم، تبعیض وجود داره. همچنان این نوع تبعیض نباشه، یه نوع دیگه تبعیض وجود داره. مبناش هم اصلا دین نیست، اصلا خدا نیست، اصلا شریعت نیست. یه اشکالی که در روایت آقای جلالی تهرانی هست اینه که اسلام و مسلمانی خلاصه می شود در مسلمانی شیعه جمهوری اسلامی ولایت فقیهی که از تحت آقای مصباح فقط در میاد. شما بقیه مسلمان چیکار میکنید؟ مسلمانی که تاجیکستان چیکار میکنن؟ شما اون رقص موسیقی که در خاروق میبینید، در نمیدونم دوشنبه میبینید، در خوجند میبینید، میتونید برای تو تهران یا توی مشهد با آقای علم‌الهدا یا میتونید ادعا کنید نه آقا شما به قدر کافی مسلمون نیستید، مسلمونتون یه ایرادی داره. خب اینا هم هستن دیگه.
بسیار خب آقای جلالی تهرانی، پاسخ شما رو میشنوید.
به طور مشخص جایی شکل میگیره شما کمال اسلام رو میبینید به نسبت در مثلا اگر با تاجیکستان مقایسه میکنید که مدعی حکومت اسلامی باشه، یعنی داعش، یعنی جمهوری اسلامی و تا حدودی عربستان. و جاهای دیگه که این قوانین رو یا ناقص دارن، قوانین شریعت رو، یا اصلا ندارن مقایسه نمیشه کرده، چون همونطور که گفتیم جوامع اسلامی میتونن وجود داشته باشن در جاهای مختلف دنیا، حتی در اروپا میتونن وجود داشته باشن، ولی تحت قوانین لیبرال و قوانین سکولار مردم زندگی بکنن. اسلامی هم که امروز داریم و با مسیحیت نمیتونیم مقایسهش بکنیم که بگیم 2300 سال طول میکشه، چون الان دین اسلام بیشترین نفرت رو در جهان نسبت به خودش داره. اون چیزی که دارن میبینن یک هیولای بزرگی هستش که این هیولا رو خب مسلمه واکنش هایی که نسبت بهش وجود خواهد داشت متفاوت از 300 سال پیش یا 400 سال پیش هستش که در یه محدوده اروپا شکل میگرفته و مبارزات یا نوع تغییری که این قوانین کردن به قوانین سکولار تبدیل شدن زمان بیشتری برده بوده.
ولی گروهی از روشنفکران دینی که از جمله معتقدند که قرائت‌های نوین یا خوانش‌های جدید از دین اسلام میتونه اون رو با ارزش‌های جهان امروز همخوان بکنه، هماهنگ بکنه، از جمله با دموکراسی،
به شدت برعکس افزایش میده. یعنی مدرن کردن اسلام، بروز کردن اسلام دقیقاً با رادیکالیسم اسلامی و داعش کنار هم میاد. دیدگاه آقای مثلا فردی مثل آقای خاتمی با دیدگاه ابوبکر بغدادی یک ریشه هستن، در واقع جنبش نوگرایی اسلامی و اینکه اسلام رو بیاری به زندگی امروز بشری ترجمانش بکنی دقیقاً همون خط. چرا این کارو داری میکنی؟ به خاطر اینکه میخوان کماکان تحمیلش بکنن. اما اگر برگردید قرآن رو دوباره برگردید سر تاقچه و نگاه سنتی اسلامی داشته باشیم، در سنت نگه داشتن اسلام تنها راه حل سازگاری مسلمانان با سکولاریسم و با جامعه مدرن.
آقای محمدپور، آقای جلالی تهرانی معتقد هستن که قرآن رو باید، اسلام رو باید برگردوند به سر تاخچه ها تا بشه که به هر حال با مسلمانان بتونن با ارزش های جهان امروز زندگی بکنن. شما چه فکر میکنید؟
بله، من نشنم این کلمات آقای جلالی تهرانی رو کار میکنم، ولی حتی میزانم لابود نظرشون هم همینش، بیشتر از نظر شما. ولی
نظر من نیستشون گفتن اینو.
نه نظر من
هم شما گفتین اسلام و قرآن رو لب تاخچه سیاست. دین اسلام مدرن و غیر مدرن بر نمیداره، سنتی و غیر سنتی هم نداره. دین اسلام که اسلام همینی که این انسانها هستن که میتونن تو زمانهای خودشون زندگی بکنن و بخوان که مسئله های جهان امروزشون رو یا با روش های گذشته حل کنن یا با روش های امروز. اگه یه مسلمانی بیاد امروز اینجوری زندگی کنه که بگه آقا من نمازام بکنم، روزم میگیرم، نمیدونم همه این رو من آدم مناسکم هم به جا میارم، توی کشوری هم زندگی میکنیم، یه حکومتی داریم، میریم رای میدیم، میریم انتخابات برگزار میکنیم، رسانه ای داریم که حاکمان رو نقد میکنن، به طور دوره حاکمان از قدرت عزل میکنیم، ظلم هم وجود داره، نابرابری هم وجود داره، قانون هایی هم وجود داره که ایراد داره، داریم اصلاحش میکنیم. هیچ کاری هم به خدا پیغمبر هم نداره. شما اسم این آدم چی میذارید؟ سنتی میذارید یا مدرن میذارید؟ اینایی که توصیف کردیم اینا همش مدرنه دیگه. شما برید انتخابات داشته باشید، تونس دقیقاً مصداق خیلی بارزشه که بعد بهار عربی آقای راشد غنوشی رفته اونجا حکومت تشکیل دادن، حکومت کاملا دموکراتیک. راشد غنوشی که نمونه خیلی درخشان اینه. پیشاپیش به این نتیجه رسیدید که حکومت اسلامی یعنی شریعت، شریعت یعنی داعش، داعش یعنی طالبان، طالبان یعنی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی یعنی ابوبکر بغدادی، ابوبکر بغدادی یعنی محمد خاتمی. آقا در کدوم عالم ممکنه شما دو تا یه عالم عاقل دو تا چهار تا میکنه دیگه محمد خاتمی آخرش میشه حکومت داعش؟ همین جمهوری اسلامی که ما اینقدر میذاریم تو سرش، تو چه انتخابات برگزار میشه؟ بله آزاد نیست، بله هزار یک دخالت درش میشه. ولی خب شما چه جوری توضیح میدید که در بریتانیای کبیر رفراندوم برگزار میشه، برکزیت اتفاق میفته؟
ما چون به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، من از آقای جلالی تهرانی خواهش میکنم که جنبندی کوتاهی داشته باشن. ما بعد از اون فقط جنبندی آقای محمدپور رو میشنویم و برنامه رو به پایان میرسونیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای راشد القنوشی زمانی که در تونس تغییرات صورت گرفت گفتش که ما قانون اساسیمون رو بگذاریم، همه دینها رو به رسمیت بشناسیم، حزب خودش رو یعنی حزب النهضت رو گفتش از این به بعد سکولار میشیم، ما اصلا به طور کلی از مسئله اسلام دست خودش رو شست. کار انقلابی بزرگی کردش که ولی سر صداش برای ما ایرانی ها در نیامد، به خاطر اینکه به خصوص اصلاح طلبامون نمیخواستن این رو مطرح بکنن. در مورد اسلام سنتی اشاره بکنم، مثلا ارثیه زن نصف مرده، این واقعیت، این نص صریحه. آقای محمدپور به این اشاره میکنن که انگار ما داریم در یک فضای ذهنیت مجازی به سر میبریم که حالا من چنین صحبتی رو میکنم. نه، واقعیت این چیزیه که ما الان داریم از اسلام میبینیم. چیکار باید بکنید؟ برش گردونید اسلامو شما در همون حوزه رفرمش بکنید.
بسیار خوب آقای محمدپور، خواهش میکنم که جنبندی شما رو هم در پایان برنامه بشنویم و با سخن شما برنامه رو به پایان ببریم.
مسلمان ها هم میتوانند و هم شاید باید نظام های حکومتی دموکراتیکی داشته باشند و اینی که قرآنی وجود داره و شریعتی وجود داره کمترین دخلی نداره به اینی که اینا بیان دموکراتیک رفتار بکنن و نظام های دموکراتیک داشته باشه. این یک نکته. شما میتونی مسلمان باشی، آدم هیولایی باشی، میتونی دموکرات باشی، آدم فرشته خویی باشی و برعکس. من معتقد نیستم که یه چیزی به اسم اسلام و شریعت وجود داره، این یه تضاد ماهوی با دموکراسی داره. تلاش اسلام و دموکراسی قابل جمع نیستن. پس اگر دموکراسی می‌خوایم با اسلام بذاریم کنار، اگر اسلام می‌خوایم با دموکراسی بذاریم کنار.
بسیار خوب، من خیلی متشکرم. داریوش محمدپور، مهدی جلالی تهرانی در تابلو با ما بودید در این بحث مشهور.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز، رادیو فردا.